باشه مهربان، هیچ وقت این مهربانی خودت رو فراموش نمیکنم، هیچ وقت.
برو که نوبت بشه.
برو خدا.
با هم یک دانه زردک هم میتونم که شکمی چی چگه که خونه سیر کنم. باید زودتر برم خانه. آها، همین کاره میکنم چون هوا دیگه تاریک میشه، کم کم دیر میشه چوچگه کار.
سلام خانم خرگوش، شما هستین؟
وای ترسیدم بوزی جان، هستم زردک افتاد در این زمین.
اینه پیش پای مفتی دا کاش که براتون بردارم بکن. اینه به بچه یک بوی خوبی هم میتهی زرده.
بگم بوزی جان قابل خودت نداره.
از راستی میگین، میفهمی من چند هفته است که بعد رقم حواس زردک کده بودم.
خب چی جالب، خی برابر شد دیگه برت روش جارت.
میگم خانم خرگوش، اما یعنی اقا مهربان هستی که این زردک به من میتی؟
خب راستش خودت رفیق بستی و دلتم رفته، راضی نمیشم که این زردک بخورم داله که خودت مدام در پیش چشم بستی و میفهمم دلت دهی است.
وای تشکر تشکر خانم خرگوش، شما خیلی مهربان هستی.
دوشکی جانه، حالا من دیگه باید برم که چوچایم در خانه تناستم، میترسن شو میشه.
بله برین بخیر و سلامتی برین، این مهربانی تانه هیچ وقت فراموش نمی کنم.
خواهش میکنم، چیز قابل داری ری؟
نه زردکش خوبش معلوم میشه.
چقدر مونده شدم امروز از خاطر سی دانه زردک، چقدر را گشت. آخ پایگاه با درد گرفت، گرچه آخرش هم هیچ چیز نصیبم نشد، اما تانستم دوستای من خوش بسازم. وای چوچایم خواه شدن تفلکا، چقدر امروز قدر پشت غذا بودم که نتانستم امروشم بازی و ساتیری کنم. چقدر مقبول خواه کنن، بهتر از که من برم کم کم آمادگی به بگیرم برای که خواه کنم. اوه 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 که چه خم گشته استم. ای بابا این وقت شب کی دروازه من رو میزنم؟ باش که برم دروازه رو باز کنم.
سلام خرگوش مهربان.
اردک جون خودت هستی؟ آخه این وقت شب اینجا چی میکنی جانم؟
خب راستش خرگوش جان، من اومدم به خاطر تشکری، یم از خودت و چوچایت هست.
ایده که چی هست؟
یک کاسه سوپ زردک کوک کوک دوش جانتان.
اردک جان خب من خو راضی نبودم که خودت بزامت شوی و این همه را کت یک کاسه سوپ داغ بیایی اینجا در این وقت شب.
چرا ده؟ من خو بیدارم که خودت غذای شب چوچایت بابا دادی، مشکل برا هر ساختی با مهربانی و گذشت.
تشکر اردک عزیز، تو بسیار مهربان هستی که به یاد من بودی، تشکر از خوده.
خواهش بکنم عزیزه.
من آمدم. سلام سلام. خرگوش جان، اردک جان، شما هر دویتان اینجا هستین؟
بوزی هست. بگم خیرات است که در این وقت شب اینجا آمدی؟
بله خانم خرگوش، آمدم که این چپس زردکه براتان بتم که خودتان از چوچه هایتان نوزجان کنین.
چی گفتی؟ گفتی چپس زردن؟
بله، در راه که میرفتم خانه پایم به علفا بند شد و افتیدم. وقتی از جان خستم دیدم که یک زردک کلان از خاک بر آمده. من زردکا رو بردم خانه و چت جور کردم و سهم خودت هم آوردم.
نه، این کار رو نمیکدی نوش جان خودت.
ای گپ نزنه، خودت در حق من مهربانی کردی، نان شب چوچایت به من دادی. فکر میکنی که من متوجه نشدم؟
باش که ابتاد کدام خوبش از بابه بزدارم.
بگیرن خانم خرگوش که من باید برم. نوش جانتان.
من باید زودتر برم. بابان خدا، بابان خدا، دوستای خوبه. وای، هیچ فکر نمی کنم که رفیقای این قسم بخواید بابا مهربانی کنن. با این کارشان مرا بسیار خوشحال ساختن. یادش بخیر، مادر من میشم میگفت وقتی به کسی مهربانی میکنی در اصل به خودت مهربانی کردی و حال من و چوچای میتانیم امشب چه غذای خوب و مزه‌دار بخوریم. باش که بابا رو چوچگکای ما بیدار کنم که نان بخوریم.
نازنین ای خاله، سون ساز سهل کردین؟ بله، ما دیگه وقتی نداریم و مجبور هستیم که با شما نازنین ها خداحافظی کنیم. اما غم نخورین ها، فردا همین ساعت با دیدنتان میاییم. تا فردا، با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار همکاری جدی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان برای حل مسئله حقابه ایران از هرمند شد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن اعلام مراتب همدردی دولت و مردم ایران با زلزله زدگان زلزله اخیر در خوست و پکتیکا تاکید کرد. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرایی فیما بین در حوزه حقابه ایران و آبهای مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد و با حل این مسئله آن را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی بین دو کشور و ملت مبدل کند. امیر عبداللهیان در این گفتگو همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری ایران و افغانستان روند مقابله با جرایم سازمان یافته و پدیده‌های شوم قاچاق مواد مخدر و انسان و مبارزه با تروریسم مرتفع شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز ضمن قدردانی از پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارسال به موقع کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان و استقبال و قدردانی مردم افغانستان از وصول این کمک‌ها اظهار داشت. در شرایط کنونی فراهم کردن سرپناه برای زلزله زدگان بسیار مهم است. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان ضمن قدردانی مجدد از ارائه خدمات گسترده به مردم این کشور در شرایط سخت و دشوار کنونی بر اهتمام این کشور برای توسعه و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وی خواستار اعزام یک هیئت از بخش زراعت و مبارزه با مواد مخدر برای سفر به جمهوری اسلامی ایران شد. امیرخان متقی همچنین از ادامه رایزنی‌های دو جانبه و اعزام هیئت تخصصی از وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقابه ایران استقبال کرد. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران هم تأکید کرد بر اساس معاهده میان ایران و افغانستان حقابه ایران از آب رودخانه هیرمند 820 میلیون متر مکعب در سال است. سد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان بر رودخانه هیرمند احداث شده است که این رودخانه بین ایران و این کشور مشترک است و طبق قواعد حقوقی نباید اقدامات در فرادست موجب کاهش میزان بهره برداری در فرودست شود. با باز شدن دریچه‌های سد کمال خان به سمت مرزهای ایران، آب با عبور از رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در ولایت سیستان و بلوچستان می‌ریزد. جبار وطن فدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت 9 شب شبکه یک سیما گفت در حدود 9 ماه گذشته در سال آبی باید حدود 700 میلیون متر مکعب آب به سمت ایران وارد می‌شد، اما کمتر از 4 میلیون متر مکعب آب دریافت کردیم. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران در مورد نتیجه نشست با مقامات افغانستان برای تأمین آب هیرمند افسود، جلساتمان بر اساس معاهده سال 1972 میلادی هیرمند برگزار می شود و این 25 اجلاس مشترک ایران و افغانستان در این زمینه بود که در 18 سال گذشته برگزار شده است. وطن فدا با بیان این که فرایند این موضوع کاملا تخصصی و فنی است گفت امسال افغانستان در جلسات اطلاعاتی را مطرح کرد که مورد تایید طرف ایرانی نبود و با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد مطالب خود را مطرح کردیم. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران درباره راهکار رفع این مشکل نیز گفت راه حل مشکلات کشورهایی که با یکدیگر قرارداد آبی دارند این است که باید با قرارداد و معاهده‌ای که داریم عمل کنیم. وطن فدا با اشاره به این که علاوه بر معاهده و قرارداد روابط همسایگی و تعاملات متعددی با یکدیگر داریم افسود، امیدواریم برادران افغان در راستای معاهده و حسن همجواری و حق همسایگی قرارداد را عملیاتی کنند و در مدت باقی مانده از سال آبی جاری حقابه ایران به نحو مناسب جریان پیدا کند. وزیر داخلی پاکستان با درخواست گروه تحریک طالبان تی تی پی برای آزادی زندانیان این گروه مخالفت کرد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان تصریح کرد شرط گروه ممنوعی تحریک طالبان تی تی پی برای آزادی زندانیان این گروه به ویژه تروریست هایی که در حمله به دانش آموزان مکتب پیشاور دست داشتند را نمیپذیریم. وزیر داخلی پاکستان افزود گفتگو با گروه تحریک طالبان پاکستان به شرط عقب نشینی نیروهای اردو از مرز پاکستان افغانستان و لغو الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا امکان پذیر نیست، چرا که این خواسته ها برخلاف قانون اساسی پاکستان است. ثناءالله تاکید کرد فقط با کسانی که خود را خلع سلاح کرده و تسلیم شوند احتمال مذاکره وجود دارد. وزیر داخلی پاکستان دخالت دست‌های خارجی در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را مردود ندانست و گفت نیروهای پشت تحریک طالبان پاکستان هستند که خواهان صلح به این کشور نیستند. با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، عملیات بتون ریزی راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. عملیات بتون ریزی پارت اول مربوط به دیواری راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و احمد محمدی زاده، والی بوشهر آغاز شد. رئیس سازمان انرژی اتمی در این آیین گفت با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و اراده‌ای که در دولت 13 و شخص سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وجود دارد، سعی کردیم موانع موجود بر سر راه پیشبرد پروژه نیروگاه 2 و 3 برطرف شود. محمد اسلامی افزود برای اینکه بتوانیم در چارچوب هدف‌های اصلی و عملیاتی که می‌تواند کشور را در به ثمر رساندن واحدهای 2 و 3 نیروگاهی بوشهر کمک کند، با استفاده از شرایط به وجود آمده در جهت شناسایی آسیب‌ها و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران به حضور مایک پنس در نشست گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست گروهک تروریستی منافقین در آلبانی شرکت کرد و با مریم رجوی سرکرده این گروهک هم دیدار داشت. او سال گذشته نیز در یک رویداد این گروه تروریستی سخنرانی کرده بود. در همین راستا و با گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران روز جمعه در توییتی در واکنش به حضور مایک پنس در نشست گروهک منافقین نوشت: ملاقات مایک پنس با تروریست‌های منافقین گواهی بر حمایت آشکار رژیم آمریکا از تروریسم و بدخواهی آن برای مردم ایران است که 17,000 نفرشان توسط این گروهک خونخوار و بدنام ترور شدند. نشست دوره‌ای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی در بیروت کار خود را آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست دوره‌ای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی روز جمعه و با حضور مدیران شبکه‌های مختلف تلویزیونی و احمد نوروزی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیروت کار خود را آغاز کرد. در ابتدای نشست، حجت الاسلام علی کریمیان دبیر کل اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با برشمردن اقدامات شبکه های مختلف اتحادیه درباره چالش های پیش روی حوزه رسانه، نقض آزادی روزنامه نگاران و توسعه رسانه سخنرانی کرد. همچنین در این نشست ابراهیم فرهاد مدیر شبکه المنار لبنان با رأی اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد. امروز شنبه نیز این نشست با برگزاری کنفرانس خبری دبیر کل، رئیس شورای عالی و سایر اعضا به کار خود پایان خواهد داد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد مایه تأسف است که در تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس سران اتحادیه اروپا نگرش مغرضانه، بی‌بصیرت و بدور از واقعیت نسبت به ترکیه دیده می شود. پارلمان اروپا به تازگی زنگ هشدار را برای پایان دادن به روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به صدا درآورد و اروپایی ها از انقره خواستند در مورد قبرس از پیشنهاد راه حل دو کشور چشم پوشی کند. وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه تاکید کرد تلاش اتحادیه اروپا برای مشروعیت بخشیدن به تزهای ماکسیمالیست و مغایر با قوانین بین المللی در مورد مدیترانه شرقی و دریای اژه از سوی انقره غیر قابل قبول است. دستگاه دیپلماسی ترکیه همچنین درباره این تصمیمات که در اجلاس سران اتحادیه اروپا درباره انقره اتخاذ شده است اعلام کرد: این تصمیمات ثابت می‌کند که اتحادیه اروپا بار دیگر نتوانسته است از دور باطل در چارچوب ترکیه خارج شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
بله دوستان، عزیزان و خوبان شنونده، آب را گل نکنیم. بله، آب را گل نکنیم عنوان برنامه ایست که همکاران ما تقدیم شما میکنن.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. زیست به مجموعه ای از عوامل فیزیکی، خارجی و موجودات زنده و همه محیط هایی که در آنها زندگی جریان داره و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند گفته می شه. به عبارت دیگه، محیط زیست مجموعه ای از عوامل طبیعی کره زمین همچون هوا، آب، اتمسفر، گیاهان و غیره است که انسان را احاطه کردند. همه این عوامل تا پیش از انقلاب صنعتی به طور طبیعی در کنش متقابل با یکدیگر بودند، اما پس از انقلاب صنعتی پیشرفت‌های علمی، فنی و پزشکی اوضاع را دیگرگون کرد. از دهه 18 هم عواملی چون گسترش کشاورزی و انفجار جمعیت تغییرها را سرعت بخشیدند. توسعه فزاینده صنعت و تکنولوژی آسایش و رفاه را برای بشر به دنبال داشت، ولی زندگی انسان را با دشواری هایی روبرو کرد و نتایج نامطلوبی نیز در پی داشت که عمدترین آنها آلودگی و تخریب محیط زیست بود. راه‌اندازی انواع صنایع، دستگاه‌ها و خودروهای دودزا و ایجاد کننده فاضلاب و پساب‌های خطرناک از نتایج زندگی ماشینی بشر در دهه‌های اخیر بوده است. یکی از مهمترین این آلودگی‌ها افزایش گاز دی اکسید کربن در اتمسفر کره زمین است. در کمتر از 2 قرن با مصرف سوخت‌های فسیلی و نابود شدن جنگل‌ها، مقدار کل دی اکسید کربن در اتمسفر به میزان 25% بالا رفته است. تحقیقات نشان داده که در سال 2019 میلادی نزدیک به 40 میلیارد تن گاز دی اکسید کربن وارد هوا شده. علاوه بر دی اکسید کربن، طی 2 قرن اخیر افزایش گازهایی نظیر متان، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین که به مجموع آنها گازهای گلخانه‌ای گفته می شود نیز سبب تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین شده و در نتیجه باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست شده است. در اجلاس تغییرات آب و هوایی که ماه نوامبر سال 2015 در شهر پاریس برگزار شد، تمامی 195 کشور شرکت کننده پس از 11 روز تبادل نظر با انتشار سندی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی قبول کردند تا در جهت رسیدن به این هدف مشترک اقدام کنند. بر اساس این سند، کاهش میانگین دمای کره زمین به کمتر از 2 درجه تا سال 2050 پیش بینی شده است. توافق تاریخی پاریس نخستین توافق اقلیمی در نوع خود و در سطح جهانی است. اما یک گزارش سازمان ملل که به تازگی منتشر شده نشان داده است که حتی در صورت اجرای کامل توافق اقلیمی پاریس، جهان در مسیر افزایش 3 درجه سانتیگرادی دما قرار دارد. به نظر دانشمندان این شرایط اقلیمی می تواند تا سال 2070 برای 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان غیر قابل تحمل شود. اگر گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا نکند، دمای میانگین روزانه در محل زندگی گروه بزرگی از مردم جهان بالاتر از 29 درجه سانتیگراد خواهد بود و این خارج از بازه مطلوبی است که انسان‌ها در 6000 سال گذشته از آن بهره‌مند بودند.
همه ما می‌دونیم که کره زمین به طور طبیعی به خاطر تابیدن خورشید گرم میشه. خب این گرمای پدیده‌ای طبیعیه، اما کره زمین به طور غیر طبیعی و به وسیله ما داره گرم میشه. یعنی در طول 100 سال گذشته کره زمین به طور غیر طبیعی 4 درجه سانتیگراد گرمتر شده. میدونید منظور من از گرمای زمین چیه؟ یعنی دمای زمین داره بالا میره. اینطوری آب و هوای زمین عوض میشه. حتما از خودتون میپرسین خب مگه چی میشه؟ چند درجه گرمتر که مهم نیست. فکر میکنین اگه یه روز مسواک نزنیم چی میشه؟ هیچی. اما اگه یه ماه دندوناتون رو مسواک نزنیم چی؟ راستی، تو میدونی زمین چطوری گرم میشه؟ بذارین اینطوری براتون توضیح بده. این یه گلخونه است. گلخونه یه اتاق شیشه‌ایه که نور خورشید از شیشه ها به داخل اون میتابه و هوای گلخونه رو گرم میکنه. اما شیشه ها اجازه خروج به هوای گرم گلخونه رو نمیدن. هوای گرم همونجا میمونه. زمین ما رو یک لایه از گازهای نامرئی پوشونده. به مجموع این گازها که مثل شیشه گلخونه عمل می‌کنن و یه مقدار از انرژی خورشید رو در جو نگه می‌دارن و باعث گرم شدن جو میشن، گازهای گلخانه‌ای میگن. این گازها بیشتر شامل بخار آب، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید کربن و متانه. اشعه های خورشید دارن به سطح زمین میرسن. قسمتی از اونا به وسیله خاک، آب و سایر موجودات جذب میشن، مقداری هم در جو زمین باقی میمونه و بقیهش به فضا برمیگرده. اضافه شدن بیش از حد هر کدوم از این گازها باعث افزایش دمای زمین میشه. خیلی وقت پیش قبل از دخالت ما آدم‌ها در طبیعت همه چیز خوب بود. جو زمین مقداری از امواج خورشید رو توی خودش نگه می‌داشت که همین باعث میشد هوای زمین به اندازه مناسب گرما داشته باشه. اما با دخالت ما در طبیعت و ورود همین وسایل و کارخونه ها، تولید گازهای گلخونه ای بیشتر و بیشتر میشه. باورم نمیشه که ما آدم ها داریم آب و هوای زمین رو تغییر میدیم. یه لامپ وقتی که روشن میشه، یه اتو وقتی که داغ میشه و یه مایکروویو وقتی که شروع به کار میکنه، بخاری، اتومبیل و کارخونه ها همه با همه مقدار زیادی از این گازها را هر روز به هوا میفرستند. گرم شدن زمین یه مشکل بزرگه. بیا من و تو تولید گازهای گلخانه‌ای رو کم کنیم. با یه کار کوچیک، فقط کافیه لامپ اضافه رو خاموش کنیم.
اساس این مطالعه بیشتر مردم جهان در نقاطی زندگی می کنند که میانگین دما حدود 11 تا 15 درجه سانتیگراد است. گروه کوچکتری هم در نواحی زندگی می کنند که میانگین دما در آنها 20 تا 25 درجه سانتیگراد است. طبق این گزارش پیش بینی می شود استرالیا، هند، آفریقا، آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از خاورمیانه جزو این گروه خواهند بود. این مطالعه نگرانی هایی را درباره نواحی فقیرتری که قادر به مقابله در برابر افزایش دمای زمین نیستند ایجاد کرده است. علاوه بر این، کارشناسان مطالعات جوی بر این باورند که با افزایش دمای زمین، سطح آب دریاها نیز تا سال 2100 میلادی بیش از 1 متر افزایش پیدا خواهد کرد. این کارشناسان با تأکید بر اینکه سطح آب دریاها بیش از آنچه در گذشته تصور می‌شد رو به افزایش است و ممکن است تا پایان قرن حاضر تا 1 متر بالاتر رود.
دانشمندان همچنین میگویند گرمایش جهانی ممکن است باعث بارش باران بیشتر شود، ولی خطر خشکسالی در تابستان و مناطق دور از اقیانوس‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه وقوع طوفان‌ها و افزایش سطح آب دریا، احتمال وقوع سیل هم بیشتر می‌شود. البته این الگوها در مناطق مختلف متفاوت هستند. کشورهای فقیر که امکانات کمتری برای دست و پنجه نرم کردن با این رویدادها دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. تغییر اقلیم منجر به تغییر شرایط زیستگاه ها می شود و از آنجا که حیات وحش نمی تواند و سرعت خود را با این تغییرات سازگار کند، بسیاری از حیوانات منقرض خواهند شد. سازمان بهداشت جهانی هم می گوید که با افزایش مالاریا، بیماری های مربوط به آب ناسالم و سوء تغذیه جان بسیاری از مردم به خطر می افتد. هرچه میزان کربن دی اکسید اتمسفر بیشتر شود، اقیانوس ها هم آن را بیشتر جذب می کنند و در نتیجه اسیدی تر می شوند. بدین ترتیب زندگی صخره‌های مرجانی به خطر می افتد و آنها در ساختن اسکلت کلسیتی به مشکل برمی خورند. کارشناسان محیط زیست بر این باورند که تنها با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای می توان از وقوع این فجایع جلوگیری کرد.
شیه هر درخت می خشکه، آسمون و زمین مهالوده، زندگی بی درخت می میره، ریه های زمین پر از دوده. کشیم شاخ شاخ برگارو، میزنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبارو. میکشیم شاخ شاخ برگارو، زنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا. ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو. میکشیم شاخ شاخ برگا رو، میزنیم ریشه درختا رو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو.
شیوع ویروس کووید 19 در دو سال اخیر شرایطی را با وجود آورد که قابل پیش بینی نبود. تحقیقات انجام شده نشان داد در زمان اوج شیوع کووید 19 در ماه آوریل 2020 میلادی، در مقایسه با ماه آوریل سال پیش، میزان تولید کربن روزانه در جهان 70% معادل 17 میلیون تن کاهش یافته است. سیاست‌های دولتی برای قرنطینه عمومی در 69 کشور جهان عامل کاهش 97% از کاهش تولید دی اکسید کربن بوده است. کاهش 43% کربن تولید شده در اثر امر و نقل زمینی نقش مهمی در کاهش کلی تولید کربن در این دوره داشته است. کاهش کربن تولیدی صنایع و نیروگاه‌ها نیز حدود 43% از این 17 میلیون تن را به خود اختصاص داده است. اعتقاد محققان با وجود اینکه قرنطینه عمومی موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن در جهان شده است، اما این تغییرات پایدار نخواهد بود، چرا که این کاهش حاصل تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد، حمل و نقل یا سیستم انرژی نیست. گرچه قضاوت در خصوص پیامدهای کرونا و پسا کرونا بر محیط زیست تا حدودی دشوار است، اما کرونا در واقع زنگ خطری برای کلیه انسان هاست تا دوباره به خود بیندیشند و در نحوه استفاده از منابع زمین تجدید نظر کنند. کرونا یک اصل اساسی دیگر را یادآوری کرد که اکنون دیگر زمان آن رسیده و محیط زیست احترام کافی بگذاریم و رفتار با محیط زیست از یک فرد تا دولت‌های کوچک و بزرگ جهان توأم با مسئولیت پذیری و بر اساس اکولوژی خاص منطقه باشد، زیرا شاید که حضور این ویروس در نتیجه انتخاب طبیعی بوده و فعالیت مخرب انسان در طبیعت سبب پیدایش این بیماری‌ها برای مهار رفتارهای جاه طلبانه بشر باشد. بنابراین انسان امروز باید بداند که حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی موضوعی نیست که بتوان با اغماز از کنار آن گذشت، زیرا پیش بینی می شود که اگر بر اساس روند کنونی تغییرات آب و هوایی ادامه داشته باشد، تا سال 2080 ممکن است نیمی از گونه های گیاهی و بیش از یک سوم گونه های جانوری ساکن در سطح زمین ناپدید شده و ردپایی از آنها بر جای نماند و این واقعیت نگران کننده است که آینده بشریت را تهدید می کند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب دوستان و عزیزان خوبی، شنونده با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید. با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوین. وقتتان بخیر و نیکی. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر یاد شما عزیزان شنونده باشه، هفته قبل دو جلسه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و در رابطه با ابعاد خطر و گسترش مشکلات شنیدن و اختلالات شنوایی صحبت کردیم. آمار و ارقام صحیحی در این حوزه ارائه شد و به دلایل و شرایط زمینه سازش پرداخته شد. خب میدانین که در مورد خطر و گسترش مشکلات اختلالات شنوایی و مشکلات شنیدن مثل ناشنوایی و کر بودن یا کم شنوایی یا سنگین شدن گوش ها که یک معلولیت خاموش هست به صورت مفصل صحبت شد و آقای دکتر گفتن که این مشکل از یک دهه قبل متاسفانه در حال زیادتر شدن بوده و امروز هم این خطر همچنان وجود داره و ای که چه نتایج و خرج و هزینه هایی برای بیماران و جامعه و سیستم صحی کشور داره. همینطور یادآوری شد که اگر علل و دلایل زمینه ساز را خوب بشناسیم میتونیم به موقع برای معالجه و پیشگیری و وقایه اقدام بکنیم و از پیشرفت جلوگیری بکنیم. خب امروز هم ما در خدمت جناب دکتر محمودیان هستیم در برنامه زربان تا ادامه بحث را با جناب دکتر داشته باشیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما با دای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
تشکر آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین و این فرصت را با ما دادین که مجددا در خدمت شما باشیم و صحبت‌های خوبتان را بشنویم. در جلسات قبل آقای دکتر به نکات مهمی در زمینه گسترش بیماری و اختلالات شنوایی و شنیدن در جوامع بشری صحبت شد و ای که این اختلالات چه مشکلاتی را به همراه داره و چطور باید اقدامات لازم پیشگیرانه و وقایوی صورت بگیره. اگر ممکن است آقای دکتر خلاصه ای از آنچه که گفته شد بفرمایید، باز در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله، عرض کنم که همونطور که فرمودید موضوع کم شنوایی چون یک معلولیت خاموش هست و خب اکثرا توجه کمی به این موضوع دارن در کشورهای مختلف مردم تا وقتی که مبتلا میشن و بعد عوارضش رو میبینه. خب سازمان بهداشت جهانی همونطور که در برنامه قبل عرض کردم بارها اعلام کرده و حتی چند بار توسط اسمبلی یا قطعنامه هایی که به کشورها داده خواستار این شده که کشورها برنامه های سلامت محور و برنامه های به قول معروف اون استراتژیک پلنینگ خودشونو برای کاهش بار این بیماری در واقع ارائه بکنن و در اون بسیاری از عواملی که میتونه بار بیماری کمشنوار افزایش بده رو مد نظر و هدف گذاری کنن و به طوری که کاهش بده کاهش پیدا کنه. طبق گزارشی که رسما سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسون برآورد که تا سال 2050 حدود 1 میلیارد نفر مبتلا به کمشنوایی بشه. از سال 2005 به بعد طی هر 5 سال تا الان تقریبا بار کمشنوا از رتبه 10 به رتبه 3 بار بیماری ها در کشورها تبدیل شده و این نشون میده که علارغم گسترش تکنولوژی، داروها و غیره هنوز شاهد افزایش بار بیماری هستیم، علارغم بیماری های واگیر دیگه که کنترل شده ولی بار شنوایی و کمشنوایی روی کشورها سنگینی میکنه و بروز صدمات جبران ناپذیر به بدنه هم اقتصادی کشورها و افراد و خانواده ها و خود جامعه از نظر اینکه خب این افراد متاسفانه خب منزوی میشن، تحصیلات مناسبی رو نخواهند داشت، ازدواج مناسبی و از همه مهمتر معاش اینها تهدید میشه و دچار مشکل میشن.
بله.
و خب همونطور که عرض کردم از نظر شیوع هم خیلی قابل توجه هست، یعنی به کشور ما، در کشور ما ایران عزیز حدود نزدیک 5% از مردم کشور مبتلا هستن، یعنی و همینطور سالانه از نظر نوزادان عرض میکنم سالی نزدیک 3,000 تا 5,000 نوزاد داره متولد میشه با کمشنوایی شدید تا عمیق، یعنی اسم تحت عنوان دیزیبل هیرینگ لاس یا کمشنوایی ناتوان کننده یا معلولیت زا در واقع گفته میشه داره اضافه میشه به جمعیت و خب اینها الان در کشور پخش هستن و اگر راهکارهای جلوگیری نداشته باشیم از یک طرف و از طرف دیگه این افرادی که الان عزیزانی که در جامعه هستن به معاششون، به ارتباطاتشون، به کارشون، به تحصیل رسیدگی نشه، متاسفانه این افراد کاملا منزوی و این پتانسیل از کشور گرفته خواهد شد.
بله.
بنابراین هم وزارت بهداشت درمان به عنوان متولی در واقع بهداشت و سلامت جامعه موظف هستش که برنامه‌های سلامت محور خودش رو در جهت کاهش شیوع و بار بیماری ارائه کنه که خوشبختانه از چند سال پیش این آغاز شده و الان با در سطوح مختلف گروه‌های مختلف سنی هم برنامه‌های متعدد رو در حال اجرا داره با سازمان‌های دیگه مثل سازمان بهزیستی کشور، سازمان وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، از جهت اینکه خب سر صداهای شدید از بار در واقع توی حرفه‌ای هم داشته باشه، بروز صدمه در سالهای سنین جوانی، نوجوانی و حتی سالمندی میشه، پس برنامه‌هایی باید اتخاذ بشه برای اینکه سطح سواد سلامت مردم از جهت آگاهی‌هایی که در مورد اینکه چه کار بکنن که مبتلا به کمشنوایی نشن پیشگیری کنن رو در واقع آغاز کرده و برنامه مهم دیگه برنامه های اسکرینینگ یا غربالگری هایی هستش که در بدو تولد و همینطور در سن قبل از مدرسه و تا سالمندی بایستی اجرا بشه که خوشبختانه در حیطه نوزادی ما موفق هستیم که 80% با افتخار درصد از نوزادان کشورمون تحت پوشش برنامه غربالگری شناسایی به موقع هستن که انشالله مداخله های درمانی به موقع در مورد اینا به وقوع میپیونده و این به بدنه نرمال جامعه از جهت تحصیل کار برخواهند گشت.
خب در ادامه بحث های دکتر اگر لطف بکنید در ارتباط با اقسام و دستبندی های کمشنوایی بر ما صحبت بکنیم که چه تقسیم بندی در این رابطه داریم، طبیعتاً بهتر هست که ما بدانیم که دنبال کدام قسم کمشنوایی و اختلالات گوش از نظر شنیدن باشیم و البته خب عوامل مؤثر در انواع و اقسام کمشنوایی ها را هم باید بشناسیم.
بله خیلی ممنون از این سوالتون چون بسیار مهمه. ببینید اصولاً کمشنوایی گروه های مختلف سنی رو میتونه تحت تأثیر و در واقع به نوعی بگیم حمله قرار میده. خب هر کدوم عوامل خاصی دارن. اگر ما این تقسیم بندی رو در واقع بر اساس گروه های سنی خدمتون بگیم شاید بهتر باشه، به این معنا که ما یک دوره قبل از پرناتال داریم، یعنی قبل از اینکه نوزاد به دنیا بیاد، دوره جنینیش و حتی قبل از اون اطلاعاتی که باید مادران و یا دختران در مورد در واقع بچه، نوزاد و جنین باید بدونن از این جهت که چه عواملی میتونه باعث بشه که سلامتشون تهدید بشه و چون نقش مهم مادری رو دختران و مادران به عهده دارن، اطلاعاتی که باید در این زمینه باید بدونن برای اینکه سلامت جنین و بچهشون رو تضمین کنن. پس بنابراین عواملی رو دسته‌بندی میکنیم که قبل از اصلا در مورد فقط دختران جوان و زنان هستش.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز و برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبری از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله بحث رو با جناب آقای دکتر محمودیان ادامه میدیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خالق یکتا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بعضی از داروها هستن که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن، از جمله وزوز گوش. ولی بعضی از داروها هستن که میتونن این اختلال رو با شدت بیشتری ایجاد بکنن و حتی منجر به از دست رفتن شنوایی بشن. حالا مهمترین داروهایی که ایجاد کننده این حالت هستن، خانواده از آنتی بیوتیک ها هستن، مثل آمنوگلیکوزید ها، هم خانواده های داروی جنتامایسین، و بعضی از داروهای کموتراپی بالاخص هم خانواده های سیسپلاتین و کربوپلاتین که میتونن منجر به اختلالات شنوایی شن. خب این داروها داروهایی هستن که برای بیماری های عادی تجویز نمیشه. داروی سیسپلاتین دارویی هست که برای بعضی از انواع سرطان ها استفاده میشه، و جنتامایسین و همخانواده هاش داروهایی هستن که برای عفونت های مخصوص و مقاوم به بقیه آنتی بیوتیک ها تجویز میشن و عموما در بیماری تجویز میشن که این بیمار بستری هست. ولی بعضی دیگه داروها هستن که میتونن اختلالات شنوایی گذرا ایجاد بکنن و بعد از قطع مصرف دارو احتمالاً اون اختلال برطرف میشه، از جمله همین داروهای مسکن و ضد التهاب معروف هم خانواده بروفن یا آسپرین، که البته آسپرین تو دوزهای معمول که برای عنوان در واقع مهار کننده پلاکت ها استفاده میشه این خاصیت رو نداره، بلکه تو دوزهای بسیار بالا میتونه منجر به سمیت گوش بشه. و عرض شود که داروهای دیگه‌ای من جمله بعضی از داروهایی که به عنوان در واقع مدر استفاده میشه، مثل هم خانواده های فیوروزماید و هیدروکورتیازید، اینها میتونن منجر به اختلالات گذرای شنوایی بشن. ولی اون چیزی که معمولا ایجاد کننده این حالت هست و میتونه اختلال ماندگار شنوایی ایجاد بکنه، همون دو خانواده دارویی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که وجود داره، ناشنوایان عزیز اگر که قرار هست دارویی براشون تجویز بشه، باید حتما با پزشک در این خصوص مشورت بکنن که اگر احتمالاً اون دارو اثراتی در روی شنوایی و کاهش شنوایی اونها داره، حتی المقدور از جایگزین‌های ایمن‌تر در این خصوص استفاده بشه. و اگر میخوان مراجعه بکنن به داروخونه و از داروهایی برای درمان اختلالات عادی، به اصطلاح داروهای OTC، یعنی داروهایی که نیاز به تجویز پزشک نداره استفاده بکنن، حتما در این خصوص با داروساز خودشون مشورت بکنن که اونم اون دارویی نباشه که بتونه عوارض گوشی داشته باشه، عوارض شنوایی داشته باشه و یا منجر به اختلال وزوز گوش بشه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی، نکات مهمی را در زمینه انواع و اقسام اختلالات و مشکلات شنوایی بیان کردند که ما در بخش دوم هم همین بحث را با دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر، طبق فرمایشات شما در بخش اول به نظر میرسه که واقعا یک مسائل و مواردی هست که حتی قبل از تولد فرزند و حتی قبل از حاملگی و بارداری و تشکیل جنین باید مد نظر پدران و مادران باشه و باید نکاتی را مراعات بکنن تا برای اولادشان در همو دوره جنینی و داخل شکم مادر کدام مشکلی از نظر شنوایی و گوش به وجود نیاید، و دختران و خانم ها قبل از مادر شدن باید اونا را بدانن، یعنی عوامل خطر و ضرر برای شنیدن و گوش و شنوایی را که چه چیزهایی هست. ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط هم صحبت بفرمایید.
خب اینها اگر خیلی فهرستوار من بگم، مثل واکسیناسیونی که بایستی خب دختران و مادران در واقع داشته باشن، جلوگیری میکنه از بروز ایمیونیزیشن یا واکسیناسیون، سواد سلامتی که باید اینا اطلاع داشته باشن، هرچه اطلاعات آگاهی های بهداشتیشون در مورد کلن تمام عوامل بیماریزا در مورد مادران بیشتر باشه، به تب جنین و بچه حتما سلامت کافی خواهد داشت. درمان هایی رو که باید مادر بدونه، مثلا فشار خون بالا، چربی بالا یا عواملی که سلامت رو تهدید میکنه، یا عوامل هیپوتیروئید یعنی پروکاری تیروئید در مادران، اینها قبل از دوره بارداری در واقع مهم هستش که کنترل شده باشه و تحت نظر باشه. چاقی و عوامل چاقی هستش در مادران یا در دختران، اینها این هم جز عوامل خطر محسوب میشه برای نوزاد، این عواملی هستش که بایستی در نظر گرفته بشه. جلوگیری یا اجتناب از داروهای توکسیک، داروهایی که برای گوش میتونن صدمه زا باشن، اطلاعات در مورد اون مهم هستش. و به طور کلی همونطور که عرض کردم، سواد سلامت و دانش مادران و دختران در این زمینه.
بله،
پس یه بخشی رو ما داریم قبل از اینکه کودک اصلا کودکی تشکیل بشه و یا به دنیا بیاد. بعد اون دوره پرناتال داریم، موقعی که جنین شکل گرفت و خب باید عواملی که در اون دوره مادران در نظر بگیرن برای اینکه نوزادشون یا جنینشون در امان باشه، سلامت باشه و رشد طبیعی خودش رو در دوره بارداری که 9 ماه هستش رو طی بکنه. خب عواملی که هستن عمدتاً بیماری ها هستن، مثل روبلا یا سرخجه، مثلا سیفلیس، توکسوپلاسموس، یا خب اکثر در کشورهای دیگه که مثل کشور آفریقایی شاید بیشتر باشه، HIV شاید در کشور ما هم هست، به هر حال عفونت های ویروس HIV AIDS و یون در واقع دفیشینسی یا اختلالات مربوط به یود که همون تیروئید هستش، و همینطور فشار خون بالا، داروها و عوامل ژنتیک فامیلیار، اینها عواملی هستن که دوره دستبندی میشن و باید تحت نظر قرار بگیرن برای اینکه نوزاد سالمی داشته باشه.
بله،
در همین دوره ببین همه این عواملی که من خدمتتون گفتم بابت از نظر پریونشن یا از نظر پیشگیری به دو دسته پیشگیری اولیه و ثانویه تقسیم میشه. اینایی که الان من خدمتتون عرض کردم پیشگیری اولیه هست، این در مرحله اولیه باید همه این مواردی که خدمت عزیزان عرض باید در نظر گرفته بشه تا اینکه صدمه ای رو شاهد نباشیم در مورد سلامت شنوایی نوزاد. بعد دوره بعدی در واقع پریناتال یا در دوره نئوناتال، چیزی که به دنیا میاد در واقع کودک، رو عواملی هستن که شاید عوامل دیگه اضافه میشن و این عوامل مجددا میتونه بار بیماری رو بالا ببره یا وقوعش یا بروزش رو افزایش بده در شنوایی نوزاد یا خطر ایجاد کنه. نوزادانی که پرترم هستن، یعنی نوزادانی که نارس به دنیا میان، این جزء عوامل خطر محسوب میشه، یا وزن کمتر از 1500 گرم دارند، جزء عواملی هستش که خطر ایجاد میکنه، علاوه بر شنوایی البته روی بیناییش هم تو میدونی روی سلامت کلی نوزاد صدمه ایجاد ممکنه بکنه، ولی در مورد شنوایی هم حتما مرز تهدید هست. عرض شود که تروماها یا صدماتی که مثل مکانیکی ممکنه هین زایمان اتفاق بیفته در مورد سر نوزاد، مثلا استفاده از فورسپس، صدمات مکانیکی که در هین زایمان روی سر نوزاد ممکنه اتفاق بیفته، این بازم از جزء عوامل خطر هست. و متعاقبش هایپوکسی یا در واقع کمبود اکسیژن که ممکنه هین زایمان به اکبه نوزاد نرسه، این اکسیژن صدمات در واقع شنوایی ایجاد